احترام میذارن. به بچه هاشون یاد نمیدن به یه خدمتکار همون احترامی رو بذاره که به یه رئیس میذاره. نگاه از بالا به پایین داشتن دور آدمو خلوت میکنه. راسته که میگن درخت هر چقدر پربارتر افتاده تر.
عصر جمعه شما بخیر و طاعاتتون قبول باشه. شعبده شوم رو خواهید شنید به مدت 42 دقیقه.
این شرنگ شیطانی است که در سحاب شوم رنگ می زند.
رسوم رو خصوص خودش رو داره. نگرده ما میشه گفتیش که مراسم نیایش هستیش، مراسم ظهورش هستیش، مراسم قربانیش. مراسم ها بسیار
بسیار که دارم خدمت شما عرض میکنم بیواسطه طرفی دیده به برنامه میکنم و نجات بدا میکنم.
من آدم رسیت من شعبده شیطان را این وعده خداوند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه شعبده شوم رو تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای درباره ادیان و فرق و مذاهب و همچنین عرفان‌ها و معنویت‌های نوظهور. در چند برنامه اخیر مباحثی رو پیرامون عرفان‌ها و معنویت‌های نوظهور تقدیمتون کردیم. ما پس از اینکه به برخی از عرفان‌ها و معنویت‌های نوظهور پرداختیم، تقریبا از چند برنامه قبل سعی کردیم که به خصوص عرفان‌ها با اسم و رسم نپردازیم، بلکه بیشتر سعی کردیم موضوع محور پیش بریم و یک موضوع رو در معنویت‌های نوپدید مختلف مورد بررسی قرار بدیم. امروز هم مثل برنامه‌های قبل موضوعی رو تحت عنوان پشت پرده ماهیت عرفان‌های نوظهور، تأثیر مدرنیته در شکل‌گیری جنبش‌های معنوی نوپدید و اهداف و اغراض سیاسی پنهان تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. جناب دکتر محمد مهدی حکمت‌مهر، پژوهشگر مطالعات فلسفی و مدرس دانشگاه، و همچنین حجت الاسلام المسلمین ابوالحسن حسنی، پژوهشگر حوزه مباحث دینی. عرض سلام خدمت شما جناب دکتر حکمت‌مهر و سپاسگزارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. سلام علیکم و رحمت الله. بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. امیدوارم که انشاءالله مباحث خوبی خدمتشون داشته باشیم.
انشاءالله. جناب استاد حسنی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر حکمت مهر. ما بحث رو به اینجا رسوندیم که مدرنیته در شکل گیری جنبش های معنوی نوپدید تأثیر بسزایی داشت و حتی کسانی که در حال جریان های الحادی رو در این عرصه پیگیر بودن یا نماد در واقع جریان الحادی مدرنیته بودن، اونها هم بی تأثیر نبودن در ایجاد نهضت های معنوی پسا مدرن. قاعدتا در این عرصه آفت ها و آسیب هایی که متوجه جوامع غربی شده کم نبوده و نقد های گسترده اندیشمندان غربی خودشون به این جنبش ها وارد کردن. خب تو این عرصه متاسفانه کتاب های کمتری ترجمه شده به زبان فارسی، بیشتر در واقع روی کردهای اصلی اینها ترجمه شده و اینکه به هر حال در این عرصه چه جنبش هایی ایجاد شده که در این زمینه صاحبان قلم انشاءالله ورود پیدا کنند و قاعدتا برای شنوندگان عزیز، برای کسانی که حالا پیگیری میکنن این گونه بحث ها رو و معنوی نوپدید رو، جالب خواهد بود که نقد های اندیشمندان غربی رو هم مطالعه کنن. ما روی کرد دوباره داشته باشیم به اصل این نگرش ها به جنبش های معنوی نوپدید و نهضت های معنوی پسامدن.
بله، بعد از اعلام نیست انگاری توسط نیچه که گفته میشه که این نیست انگاری سراسر اروپا رو گرفته، اندیشمندان مختلفی از این کلام نیچه و از این در واقع گرایی که نیچه به اونها میده استفاده میکنند برای آشکارگی آن چیزی که در تمدن غربی اتفاق افتاده و در صدد آسیب شناسی این واقعه هستند. از جمله این افراد اگزیستانسیالیست هایی مثل هایدگر هست و همچنین سنتگراها.
بله،
سنتگراهایی مثل رنه گنون، بورکات، کوماروسومی، اینها خواستند که این نقاط آسیب تمدن غربی رو نشان بدهند و راه مفری در واقع برای این پیدا کنند.
بله،
رنه گنون میگه که تمدن دوره جدید اتفاقی افتاد، این بود که آسایش بسیاری به مردم رسید و این جدا محل تأمل داره. افراد، انسان‌ها آسایش زیادی پیدا کردن نسبت به گذشته، خیلی زندگی‌هاشون علی ظاهر راحت شدن. علی ظاهر، این هم باز بعدها گفته میشه واقعا علی ظاهر به علی باطن مشکلشون چه واسه عدیده شد.
بله،
ولی یک اتفاقی که میفته اینه که در اینجا هرچند آسایش فراهم شد و این دوره جدید آسایش رو برای مردم به ارمغان آورد، اما یک چیز مهمی رو ازشون گرفت و اون بس آرامش بود. این در واقع یک نکته‌ایه که متوجه شدن این معنویتی که بالفطر در انسان‌ها وجود داره این از دست رفته و علتش و پیامدش اینه که دیگه آرامش ندارد.
بله،
و یا مثلا هایدگر به عنوان یک اندیشمند مهم میگه که در هیچ دوره‌ای مثل دوره جدید اطلاعات فراوان نبوده و اصلا داده‌های زیادی رو انسان‌ها تونستن در واقع به دست بیارن در مورد مسائل مختلف.
بله،
ولی در این حال هیچ زمانی به اندازه این زمان انسان از خودش غافل نبوده و برای خودش، خود موضوع انسان و حقیقت انسان براش ابهام نداشته و از این جهت این دوره دوره ظلمت و دوره انحطاط معنویت میدونه هایدگر، که انسان‌ها نتونستن در واقع از خودشون اطلاعات درستی رو کسب کنن.
بله،
همه اینها به نظرم یک مقدمه میشه برای اینکه انسان غربی متوجه بشه که یک حلقه مفقود است در زندگیش و اون بحثی تحت عنوان معنویت، و از اینجاست که افراد میخوان به معنویت های روی بیارن. ولی به نظر من دستگاه استکبار نمیخواد رهایی پیدا کنه از این اندیشه غربی، به خاطر همین یک معنویت هایی رو نوظهور هست ایجاد میکنه تا انسان ها از اون معنویت اصلی که بحث در واقع معنویت در ادیان توحیدی و ادیان وحیانی باشن از اونها غافل بشن و اینها در واقع از جهتی انسان ها معنویت داشته باشن، معنویتی البته بدون معنا که حالا در ادامه عرض میکنم بعضی از مسالبش رو.
معنویتی که در واقع با تلقین این فکر که من معنوی هستم نوعی آرامش ظاهری بیان سابده.
بله، فقط یک نوع در واقع
تلقین
و یک خلسه ای براشون ایجاد بشه، ولی اینکه واقعا این آرامش در زندگیشون ایجاد بشه، در سراسر زندگیشون، نه اینطور نه، فقط در حد در واقع یک خلسه و یک آرامش کاملا نسبی و موقت.
بله.
و از طرف دیگه در واقع خود این مدرنیته رو در واقع بتونن حفظش کنن و از دست ندند.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حکمت‌مهر. جناب استاد حسنی خدمت شما باشیم و حالا این زمینه هایی که در برنامه قبل و در همین برنامه هم اشاره‌ای بهش شد در بحث توسعه جنبش های معنوی نوپدید، این زمینه ها رو در ایران بیشتر مورد بررسی قرار بدیم.
در ایران وقتی که ما زمینه های پیدایش جنبش های نوپدید رو میخوایم بررسی کنیم، با توجه به معنویت بسیار بالایی که در دین اسلام به خصوص در مذهب شیعه وجود داره و مخصوصا پیدایش انقلاب اسلامی با رهبری یک عارف،
بله،
عمده دلایل پیدایش رو در دو چیز باید دید. یک، گروه هایی که میخوان هم به گونه ای معنویت داشته باشن و هم به گونه ای با مذهب رسمی در ایران و انقلاب اسلامی زاویه خودشون رو حفظ کنند.
بله.
دلیل دوم عمدتاً نقائصی هستش که ما در حوزه تبلیغ دین و اقامه دین در جامعه داشتیم. عمده مسئله مخصوصاً گرایش جوانها به سمت این عرفانها، این دلیل دوم هست. اگر ما این عرفان‌های نوظهور رو بررسی کنیم، کلمه‌هایی مانند مدیتیشن، ریلکسیشن،
شفا بخشی، آرامش بخشی و
کلمه‌هایی مانند آرامش در اینها خیلی دیده میشه و همچنین خلسه.
بله.
ما نمونه این کلمات رو در معنویت دینی خودمون داریم. به جای مدیتیشن ما حضور قلب داریم، به جای ریلکسیشن ما اطمینان قلب داریم، به جای خلسه مناجات با خدا و تنها شدن با خدا رو داریم.
بله.
خب این خیلی مهم هستش که تمام عبادات استحبابی باید به صورت تنهایی با خدا باشه. آرامش واقعی رو داره ذکر میکنه، الا به ذکر الله تطمئن القلوب.
بله.
شادی واقعی رو داره ذکر میکنه، یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. موعظه ای از طرف پروردگار اومد که همین قرآن، شفایی برای اون چه که در سینه های شماست، هدایت است، رحمتی برای مؤمنان هست. بگو این با فضل خدا و با رحمت او هست، پس با این باید به شادی رسید.
فبذلک فلیفرحوا.
بله. با این باید به شادی برسند مردم. این منابع شادی رو داره بیان میکنه. ما کلمه شادی رو نیاوردیم به صورت رسمی و آموزش بدیم چگونه میتوان با قرآن شاد شد.
بله.
این شادی های واقعی، خنده هایی که از ته دل هست، ما در فیلم های مستندی که از رزمندگان دارن پخش میکنن ما داریم میبینیم، خنده هایی که اساساً در دنیای مدرن نمیتونه کسی اونجوری داشته باشه. خنده های دنیای مدرن خنده های کاملاً سطحیه.
بله.
هرگز از ته دل نیست. اون رزمنده ها چطور به این شادی دست پیدا کردن؟ متاسفانه اینها تئوریزه نشد، اینها به شکل نظریه های مبتنی بر پایه های عمیق وحیانی باشه ارائه نشد. حضور قلب هم تئوریزش بسیار کم ارائه شد، یعنی ما منابعی که داریم برای این جور مفاهیم منابعی هستش که جز افراد متخصص کسی دیگه ای نمیتونه با اینها ارتباط برقرار کنه.
بله.
و این از جمله مشکلات عظیم ما شد در ارائه یک معنویت. بله، ما در جاهایی مانند مراسم دعای کمیل، مراسم زیارت عاشورا، مراسم دعای ندبه و مانند اینها معنویت های بسیار خوبی رو ارائه دادیم و بسیار هم موفق آمیز بود.
بله.
در دهه 70 که یک موجی برخواسته بود تا جوانها را از دین جدا کنند، یعنی دهه درست بعد از جنگ میخواستن این کار رو انجام بدند، همین مراسم های دعای کمیل، دعای ندبه و زیارت عاشورا نجات بخش بسیاری از جوانهای ما شد. اما در این حد نباید ما باقی بمونیم، دائما باید پیشرفت کنیم و دائما همین حتی باید بتونیم به اندازه کافی ترویجش کنیم. خب اینها از جمله مشکلات ما هست که ما در عرضه این مفاهیم نتونستیم عملیاتی عرضه کنیم برای سطوح پایین، برای عموم جامعه، در حالی که جریانهای باطل به سرعت برای مدلهایی که دارن میگن، برای این مدلها صورت عملیاتی دارن درست میکنند.
بله.
خب این از جمله مشکلات ما بود. از اون ور هم جریانهای غربی برای غرب زده هایی که نیاز به معنویت داشتند، خب معنویت های کاذب رو به سرعت ارائه دادند و دو تا مشکل در کنار هم زمینه اساسی شد برای پیدایش و توسعه عرفان های نوظهور در جامعه ما.
بله.
میشه به صورت جزئی وارد شد و به تفصیل نشون داد که در هر مورد چه اتفاقاتی افتاده، اما الان وقت نیست و انشاءالله در برنامه های آینده فرصتی باشه که ما بتونیم رو به صورت دقیق تری ارائه بدیم.
بسیار خوب. این دوتا مشکل رو صرفاً تیتربار یک بار دیگه برای شنوندگان عزیز بیان بفهم.
مشکل اول این هستش که ما مفاهیم بسیار معنوی خودمون رو عام فهم نکردیم.
بله.
در کتاب‌های بسیار تخصصی با ادبیات بسیار سنگین و تخصصی ارائه دادیم.
بله.
عموم مردم نمیتونن با این ارتباط برقرار کنند.
بله.
و دوم به اندازه کافی مانع حجمه غرب به داخل کشور نشدیم.
بسیار.
غرب فرصت کافی پیدا کرد برای تهاجم فرهنگی به کشور ما.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب استاد حسنی. من حالا همین جای پرانتزی باز کنم، با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان هم هستیم و ابزارهای بسیار خوبی داریم برای اینکه اون هدف اولی که گفتی یا به تعبیر اون مشکل اولی که فرمودید رو بخوایم برطرف کنیم، یکی از این ابزارهای مهم که بهش توجه نشده یا خیلی کم توجه شده بحث ادعیه ما هست، ادعیه بسیار عرفانی و معنوی عجیبی که در میراث فرهنگی ما هست و از این میراث به جد استفاده نشده و خصوصا اینکه این ادعیه و این مناجات ها رو اگر درست تبیین کنند و با اون ادبیات عرفانی آشنا بخوان بکنن جوان نوجوانان و حتی کودکان رو، از همون مراحل ابتدایی، از همون مراحل آموزش ابتدایی مدارس میشود شروع کرد و اینها رو آموزش داد و اون هدف اول یا به تعبیری اون مشکل اول برطرف بشه و هدف اول در واقع منقح بشه.
من تأکید میکنم روی دعای ابو حمزه صومالی. دعای ابو حمزه صومالی رو تک تک کنید.
بله.
هر روز بخشش رو با ترجمه بخونید، هم متن خونده بشه.
بله.
و هم ترجمه رو ببینید.
دعایی که در سحرهای ماه مبارک رمضان
دعایی که در سحرهای
وارد شده خونده
بشه. در سحرها فرصت نمیشه، در طول روز.
بله.
در هر جایی که تونستید در طول ماه رمضان یک بار تدبر کنید در این دعا. معنویت فوق العاده ای در این دعا وجود داره
و دعایی که این هم محض اطلاع شنوندگان عزیز، دعایی که از معتبرترین ادعیه یا به تعبیری از معتبرترین روایات ما هست از بعد سندی و در سند اون هیچ کس نمیتونه خدشه کن. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب استاد حسنی. عزیزان شنونده، همچنان با برنامه شعبده شوم از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز شنونده، برنامه شعبده شوم رو میشنوید. از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای دکتر محمد مهدی حکمت‌مهر، پژوهشگر مطالعات فلسفی و مدرس دانشگاه، و جناب استاد ابوالحسن حسنی، پژوهشگر حوزه مباحث دینی. خب جناب آقای دکتر مهر، به این نکته بپردازیم که جنبش‌های معنوی نوپدید در قبال دین و در قبال جریان‌های دینی چه روی کردی رو دارند و یا چه روی کردهایی رو به تعبیری دارند در قبال دین؟
بله، جنبش‌های نوپدید معنویت به طور کلی در قبال دین سه تا روی کرد متفاوت دارند. روی کرد اول اینه که یک نگاه در واقع دین ستیز دارند و اینها نسبت به خدا و نسبت به تعالیم دینی خصومت دارن و این خصومتشون هم نشونم میدند.
بله،
که مهمترین جریان در این دسته همون شیطان پرستی هست و معنویت شیطان گرایی. دومین روی کرد خداگریز هست که اینا اساسا نسبت به دین بی‌اعتنا اند و لذا نه در صدد اثبات خدا هستند و نه خدا رو انکار میکنن و اصلا کلن این هیته رو پرهیز دارن که اصلا وارد این هیته ها بشند،
که معمولا همین اونها جریان های پلورالیستی هستن که میخوان از همه اقشار جوامع جهان در واقع یار جذب کنن و در واقع یارگیری کنن، و اگر هم ازشون در مورد دین و خدا سوال بشه میگم اون هم چیز خوبیه، حالا ما خیلی باش کاری نداریم، شما از هر دینی که هستید و با هر گرایشی میتونید بیایید و زیر مجموعه ما قرار بگیرید.
بله، به نظر میاد اصلا یکی از اهدافشون همین باشه که واقعا این نگاه کثرت گرایانه رو میخوان داشته باشن و به تعبیر شما در واقع نفر جمع کنن. اما رویکرد سومی که در این خصوص وجود داره، حالا رویکرد فرادینی و یا حالا تعبیر بنده فکر کنم التقاطی بهتر باشه نسبت به دین، و این فکر میکنم خیلی مهم هست توجه به این،
شاید خطرشون از همه این اقشار بیشتر باشه.
بله، و به نظر میشه که خطرشون فهم شما بیشتر باشه. اینها در واقع متوجه شدن که وقتی کلن اون نسل قبلی هم باز فکر کنم به همین صورت باشه، متوجه شدن که معنویت اصلی در دینه، در دین شبیه دین اسلام و خاص مذهب تشیع.
بله،
که میتونه در واقع به انسان اون آرامش حقیقی رو عطا کنه، ولی اومدن الگوگیری کردند و یک چیزهایی رو از ادیانی مثل دین اسلام گرفتن و یه چیزهایی رو نگرفتن، نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعضن شدن.
بله،
اینا اومدن این شریعت، مناسک، آداب و رسوم، حالا مثلا حالا یا مسیحیت یا اسلام، اینها رو در واقع پس زدن، توجه نکردن، عنایت نکردن و در عوض خودشون یه سری مناسک دیگری آوردن، شاید علی ظاهر هم شاید زمین هم بد داشته باشه، و از اون طرف تعالیم اخلاقی و معنوی و عرفانی رو گرفتن. حتی نه اون تعالیم اخلاقی حقیقیتون ادیان بوده، بلکه حتی این زمینه هم باز دخل و تصرف کردن، ولی حداقل حالا این معنویتی رو که از معنویت ظاهری رو و اخلاق در واقع از این ادیان گرفتن.
بله،
و از این جهت در واقع اینها رو اومدن در زمینه معنویت نوظهور بحث کردن. اینا همین در واقع این جریان که از کم جریان التقاطی از در واقع عرفان، از دین، از روانشناسی، از اخلاق و حتی فلسفه در واقع بهره‌های زیادی رو بردن
و اخلاق رو شاید بشه گفت بیشتر از ادیان شرقی در واقع التقاط کردن و
عرفانش رو هم باز بله عرفانش هم باز بیشتر به نظر میسر. خیلی جالبه، یکی از این صحبت‌های یکی از این روشنفکرای وطنی ما که خیلی هم صحبت میکنه از اخلاق و معنویت بدون دین، این کلامی که فکر کنم ذیل همین دسته قرار بگیر، مشخص میشه این در واقع فکر اینها به صورتی.
بله،
ایشون میگه که در تعریف انسان معنوی، میگه انسان معنوی انسانی که هیچ اتوریته و مرجعیت بالایی رو نمیپذیره و خودش فنون روایی میکنه، در واقع اون اومانیسمی که مزر اندیشه مدر، اینها در واقع همین این رو پذیرفتن، متا فقط رنگ و لعاب دیگه دادن، فقط در واقع خواستن این رو معنوی جا بزنن تا بتونن در واقع به خورد افراد بدن. و من فکر میکنم که این دسته سوم از جهات زیادی خطرش نسبت به اون جریانهای دیگر بیشتره.
بله.
چون یک جریان بینابینی هم هست، دین رو رد نمیکنه، قبول میکنه، ولی چه دینی رو؟ یک دینی رو که در واقع با مذاق مؤلفه‌های مدرنیته جور در میاد، همون مدرنیته که بلا به سر دین آورد، حالا اومده با یک لباس دیگه، با یک رنگ و لعاب دیگه داره در واقع یک دینی رو ارائه میده. به خاطر همین صرفا حتی نمیگن یک جنبش، در واقع میان بیان میکنن به عنوان یک دین، یک بله. دین متاد، دینی که خالی از معناست. و موارد دیگه در همین مکاتب عرفان های نزور در داخل کشور خودم مثل عرفان حلقه هم باز خیلی در واقع ذیل همین رویکرد قرار میگیره، که از جهتی فرد فکر میکنه مثلا که این عرفان مثلا متأثر از افکار و آرای دینیه، ولی وقتی وارد میشی، عمیق میشی و ریز میشی در مؤلفه های این، میبینی که با دین نسبتی نداره و بیشتر همون عرض کردم نؤمن به بعض و نکفر به بعض، یه تیکایی رو از دین گرفته ولی با مذاق خودش در واقع تعبیر و تفسیر کرده.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حکمت مهر. جناب استاد حسنی خدمت شما هستیم و نقد و نگاه شما رو نسبت به همین روی کرد، یعنی روی کرده جنبش های معنوی نوپدید در قبال دین بشنم.
های دکتر حکمت مهر یک بحث تحلیلی در این باره داشتن، من چند تا گزارش رو با توجه به گزارش هایی که در این باره به دست اومده چند نکته رو کرده. جنبش هایی که ما در ایران داشتیم نسبت به دین، وقتی که در بد و پذیرش افراد هیچ گونه صحبت غیر دینی وجود نداره،
بله،
اساساً کاملا در زمینه دینی با اینها صحبت میشه، حتی در مراحل اولیه استناداتی به قرآن یا نهج البلاغه و مانند اینها در کلمات اینها دیده میشه، استناداتی به عرفای بزرگ دیده میشه،
بله.
به تدریج مراحل که پیشرفت پیدا کرد، به آرومی شریعت ستیزی شروع میشه. غالبا شریعت ستیزی از کنار گذاشتن نماز، کنار گذاشتن عبادات خاص، کنار گذاشتن حجاب و مانند اینها شروع میشه،
بله.
و در مراحل بعدی به تدریج، یعنی با توجه به گزارش هایی که رسیده، من دارم این حرفو میگم، اینها میان دیگه پا میذارن در اصل اعتقادات و دیگه درباره خدا و قیامت و امثال اینها کاملا مسئله رو میذارن کنار و عرفانی کاملا بدون خدا و نه فقط دینگویز، بعضن دین ستیز رو داره ارائه میده، اما دین ستیزی که ستیزش همچون ستیز کمونیسم با دینیست، بلکه ستیزی بسیار پیچیده است.
بله.
این مواجهه این معنویت ها در فضای خارجی با دین به این شکل انجام شد. موارد متعددی بود که من از اینها شنیدم. خب در اوایل که وارد گروه های اینها شده بودند، براشون جالب بوده، میگفتند که خب برای ما مدیتیشن رو که یاد دادن تونستیم تمرکز بگیریم، آرامشی پیدا کنیم و مانند اینها، اما یه دفعه دیدیم که اینها دارن میگن که نماز رو بذارید کنار، نماز موجب میشه که آرامش ذهنی شما به هم بخوره،
چون نباید به هیچ چیز فکر کنید، حتی خدا،
بله،
در واقع اون خلای ذهنی شما از بین میره اگه نماز،
بله بله. این به این جاهایی که رسیده بودن خودشونو کشیدند کنار، یعنی بعضی ها که از حیث الگوهای دینی توان معرفت دینیشون بالاتر بود، در همین جا متوجه خطر شده بودند، متوجه شده بودند که اینها اون ادعایی که اول داشتند اون ادعا نیست،
جدا اینکه اینها گاهی اوقات همین حرفای خودشون رو هم نقض میکنن، یعنی مثلا اگر میگن که ذکر نگید موقع مثلا مدیتیشن و تمرکز، چون اون ذکر ذهن شما معطوف به چیزی دیگر غیر از خلأ بشه، ولی در این حال در ادامه میبینیم گاهی توصیه به ذکرهای خاصی میکنن که حالا ممکنه یک مثلا فارسی زبان یا یک ایرانی